أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت دوم در بحث قاعده فراق و تجاوز این هست که آیا قاعده فراق و تجاوز شامل جمیع مرکبات شرعیه، اما از عبادات و یا معاملات میشه یا نه؟ راجع به قاعده فراق مشهور این هست که شامل جمیع مرکبات شرعیه میشه. شک در صحت هر عملی، چه عبادت باشه چه معامله، مجرای قاعده فراق. ولو برخی از روایات در خصوص طهارت و صلات هست، ولیکن روایاتی هم داریم که میشه ازش استفاده عموم کرد. مرحومای خوی فرموده که عمده این روایات که استفاده عموم میشه ازش بکنیم، یکی موثقه ابن بکیر هست: کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، که فرمودن که عدات عموم اقتضا میکنه که ما تعمیم بدیم قاعده فراق رو به جمیع مرکبات شرعیه که انجام دادیم، بعد شک کردیم که صحیحه یا فاسده، قاعده فراق میخواییم جاری کنیم. و همینطور استدلال شده به عموم تعلیل در موثقه بکیر ابن اعین که داشت الرجل یشک و بعد ما یتوزع، امام فرمود هو حین یتوزع اذکر منه حین یشک. و همینطور صحیحه محمد ابن مسلم و کانهین انصرف اقرب الالحق، که گفته میشه که متفاهم عرفی از عموم تعلیل به اذکریت و اقربیت الالحق اینی که خصوصیت نداره وضوء و نماز. و کانهین انصرف اقرب الالحق فرق نمی کنه هین انصرف من الصلات یا هین انصرف من المعامله، و یا هو هین یتوزع اذکر، عرف هین یتوزع را ظرف می بینه و میگه معیار همون اذکر بودن هین العمله، خصوصیت نداره وضوع. هو حین توضع اذکر، هو حین یصلی اذکر، هو حین ینشئ المعاملت اذکر و هاکذا. ولذا فرمودن اگر کسی در طواف شک بکنه، قاعده فراق جاری میکنه. کسی در بیعی که انجام داد شک کنه نسبت به بیع خودش که آیا این بیع قراری بود یا نبود، قاعده فراغ جاری میکنه. نسبت به تطهیرش شک میکنه که آیا این تطهیرم طبق شرایط بود یا نبود، قاعده فراغ جاری میکنه. البته آقای خویی فرمودن اصل عنوان عمل باید محرز باشه، قاعده فراغ جاری میکنید در تطهیر باید اصل عنوان غسل محرز باشه. اگر احتمال بدید اصلا غسل محقق نشد، آب رو ریختید روی چسب، موقعی که آب میکشیدید دست متنجستان را، چسب روی او شاید بود، پس غسل متنجس محرز نیست. اینجا قاعده فراغ نداریم. هوهی نیتوزع از کر میشه هوهی نیغسل المتنجس از کر، اما باید غسل متنجس محرز باشه، قاعده فراغ جاری کنیم. و شکم در صحت و فساد باید بکنیم تا قاعده فراغ جاری بشه، و الا نمیدونیم یک بار شستیم این متنجس به ور را یا دو بار. خب این که یک بارش مسلمه، شک در صحت و فسادش نداریم. بار دوم مشکوک الوجوده که محل شرعیش هنوز باقی است، ولذا قاعده فراغ اینجا جاری نمیشه. قاعده فراغ در هر عملی که شک در صحت و فسادش بکنیم جاری خواهد بود. این فرض اینه. در روایت میگه هوهی نه یتوزع و از کرومن هوهی نه یشک الرجل و یشک و بعد ما یتوزع فقال هوهی نه یتوزع از کرومن هوهی نه یشک. این ظاهرش اینه که شک بعد از توزع بوده، و انسان چون عادتا هنگام وضوع از کر است، از هنگام شک بعد الوضوع قاعده فراغ جاری میکنه، پس باید شک بعد العمل باشه، و الا اگر شک مقارن عمل بود که معنا نداره که ما تعبیر کنیم هوهی نیتوزع از کرمن هوهی نیشک، چون زمان شک همون زمان وضوع اگر باشد این تعبیر صادق نخواهد بود. ما راجع به این سه دلیل مطالبی هست که و اشکالاتی هست که باید جواب بدیم. اما استدلال به کل شیء، استدلال به کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضه کما هو، که در موثقه ابن بکیر آمده، بر عموم قاعده فراغ مواجه است با دو اشکال که باید جواب بدیم. اشکال اول اشکالی است که از مرحوم آقای داماد نقل شده. ایشون فرمودن که ظاهر کل ما شککت فیه شک در وجودشه. اگر بگید انا اشک فی، انا اشک فی بیع داری من زید، این ظاهره در این است که شک دارید در اصل تحقق بیع، نه اینکه اصل بیع محرز است، شک دارید در صحت آن. ظاهر شک فشه شک در وجود شیء است، نشک در صحت آن بعد از احراز وجود آن. پس کل ما شککت فیه من ما قد مضا ظهور دارد در شک در وجود. مرحومای داماد نقل شده که فرمودن که کسانی که این موثقه رو حمله بر قاعده فراق کردن به قرینه مما قد مضا بوده، گفتن ظاهر قد مضا مضی خود عمل است، مضی عمل صادق نیست مگر در مواردی که عمل موجود بشود. این را قرینه گرفتن که پس چون مما قد مضا ظاهر در این است که نفس عمل گذشته است و از نفس عمل فارغ شدید، پس شککتفی رو باید حمل بکنیم بر شککت فی صحته، نه شککتفی وجوده. مرحوم آی داماد فرمودن استعمال مضا در مضی محل استعمال شایعی است که فعلی که محل شرعیش گذشته است بگویند مضا. یک آقایی نماز صبحش رو نخونده، تا طلوع آفتاب میخواد نماز صبحش رو بخونه، میگه دیگه گذشت. یعنی چی؟ یعنی محلش گذشت. و لذا ایشون فرموده مضا استعمالش در مضی المحل متعارفه و این نمیتونه قرینه بشه بر این که ظهور شککتفی را در شک در وجود منصرف کنیم و بگیم ظاهر شککتفی شککتفی صحته هست. و لذا این کل ما شککتفی مما قد مضا میتونه مورد قاعده تجاوز باشه، نه قاعده فراق. این اشکال به نظر ما عرفی نیست. این تعبیر که اگر کسی بگوید هر چیزی که شک بکنی در آن از آن چیزهایی که گذشته است، عرف تبادر میکنه به ذهنش شک در اعمال گذشته، که انه امام فرموده اگر در اعمال گذشته ات شک بکنی، در اعمال گذشته شک کردن یعنی شک در صحت و فساد آن، شک در احوال آن، من صحت و الفساد او تمامیت و نقصان. مما قد مضا ظهور عرفیش یعنی اعمال گذشته، و این تعبیر که بگن هر چیزی که شک بکنی در آن از اعمال گذشته اعتناء به شک نکن، ظاهر عرفیش اینه که شک در صحت عمل گذشته است. بعد از احراز وجود آن، ولذا این اشکالای داماد وارد نیست. اشکال دوم، طبق اشکال آی داماد ما دیگه از کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو نمیتونیم قاعده فراق استفاده کنیم، میشه قاعده تجاوز. قاعده تجاوز هم شرایط خودش رو داره، احکام خودش رو داره. ما فعلا بحثمون در قاعده فراق، قاعده تجاوز مشروط است به دخول در غیر، در حالی که قاعده فراق مشروط به دخول در غیر نیست. پس این روایت میشه دلیل بر قاعده تجاوز، منتها شما میگید قاعده تجاوز ما را بی‌نیاز میکند از قاعده فراق. این یک بحث دیگری است که آیا قاعده تجاوز ما را از قاعده فراق بی‌نیاز میکنه؟ این خودش محل بحثه و برخی اشکال کردن و اشکال هم قابل توجهه که شیء انصراف دارد از شرایطی که وجود مستقل ندارند. مثلا شرط نماز استقبال قبله است، بعد از نماز شک می کنید در استقبال قبله. خب این استقبال قبله شیئان، برخی مناقشه کردن که اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشیء، که قاعده تجاوز است، شامل مثل استقبال قبله، مثل موالات میشه یا نمیشه، این محل بحثه. و هر حال اشکال آقای داماد اینه که این کل ما شککت فیه مما قد مضا دلیل بر قاعده فراق نیست و لذا نمیتونید به این روایت تمسک کنید بر عموم قاعده فراق، که به نظر ما این اشکال مندفع است. اشکال دوم اشکالی است که در کتاب قاعده فراق و تجاوز ذکر شده. ایشون گفتن که ما معتقدیم کل ما شکک فیه مما قد مضا فامضهی کما هو عموم ندارد، دلیل بر قاعده فراق است اما عموم ندارد، فقط در عبادات تمسک میتوان کرد به این دلیل. به دو بیان، بیان اول ایشان این است که فعمزهی کماهو، این متفاهم عرفی ازش اینه که یعنی لیس علیک اعادتون، شبیه این که در روایت دیگه اومده امزه ولا تعد، قل لیس علیک اعادتون در واجبات مطرح میشه. در معاملات که انسان اگر فاسد هم بود عقد یا ایقاعش و معامله اش، که نیاز به و لزومی به اعاده نیست، فوقش محکوم به بطلان است، و چه بسا مکلف راضی تر هست به این که این بیعی که انجام داد فاسد باشد، این طلاقی که داد فاسد باشد، دنبال اعاده نیست تا به او بگیم فامزهی کماهو یا بگوییم امزه ولا توعد. بیان دوم ایشان اینه که فرموده ان که ما در اصول گفتیم حذف متعلق مخل به عموم است و این حدیث مشتمل بر حذف متعلقه. توضیح بذار، یک بحثی هست در اصول که گاهی متعلق حذف میشه، مثل نها عن آنیت ذهب و الفضه، نهی که تعلق نمیگیرد به ذات و عین خارجیه، به فعل تعلق میگیرد، پس اینجا فعل محذوف است، متعلق نهی محذوف است و مشخص نیست که متعلق نه چیست. متعلق نه مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه است. متعلق نه خصوص اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه است، مجمله. ولذا کسانی که قائلا حذف متعلق مخل به عموم هست، مثل مرحومای صدر، میگن ما دلیلی بر حرمت استعمال آنیه ذهب و فضه در غیر اکل و شرب نداره، چون حذف متعلق مفید عموم نیست. در کتاب قاعده فراق و تجاوز هم که این مبنای استادشون رو پذیرفتن، تطبیق کردن بر این موثقه ابن بکیر، گفتن کل ما شکک فیه من ما قد مزا. و این موصول که دلالت میکنه بر یک شیء مبهم، قطعا موضوع قاعده تجاوز شیء مبهم نیست. هر شیء موضوع قاعده تجاوز است، موضوع قاعده فراق است. اولا این باید مشخص بشود، کل ما شکک فیه من العبادات یا بن مطلق المرکبات محذوفه. نمیدونیم متعلق که حذف شده کل ما شکک فیه من ما قد مضا من العبادات، یا کل ما شکک فیه من ما قد مضا من المرکبات الاعم و من العبادات و المعاملات. حذف متعلق مخل به عموم است. کل که عدات عمومه، ولی قطعا مطلق شیء ممکن است. حالا ایشون اینجور تعبیر میکنن که شیء یک شیء بسیط باشه، اونم موضوع قاعده فراقه. نمیدونی جواب سلام دادی یا ندادی، نمیدونی فلان شیء بسیط را انجام دادی یا ندادی، این که موضوع قاعده فراق نیست. پس مطلق شیء نیست. میگه کل ما شکک فیه من عمل، که حالا اون عمل مطلق مرکب است یا خصوص العباده است، حسب متعلق چون شده این مخل به عموم. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، اما این بیان اول در کتاب قاعده فراق و تجاوز که فرمودن که عرصبت خدمتتون که فعمزهی کماهو مفادش لیس علیک اعادتونه، جوابش اینه که نخیر. فعمزهی کماهو یعنی حکم بکن که این عمل واجد شرائط و اجزا بوده است. فعمزهی یعنی فعجرهی کماهو، بنابه گذار که این عمل مشکوک صحه واجد اجزاء و شرائط بوده است. کجاش خوابیده لیس علیک عادتو؟ حالا تو روایت دیگه اومده فمزه ولا توعد، چه ربطی داره به این موثقه ابن بکر؟ فمزهی کماهو یعنی ابن انهو وجد کما ینبغی ان یوجد. بی هم هست، عقد ازدواج هم هست، انشاء طلاق هم هست، شک کردی صحیح هست یا فاسد، فعمزهی کماهو یعنی بنا بگذار همون گونه که باید باشد بوده، یعنی واجد اجزاء و شرائط بوده. وانگهی بر فرض باشه لیس علیک اعادتون، لیس علیک اعادتون ارشاد به صحته و میگه وضعاً اعاده لازم نیست. وضعاً اعاده لازم نیست یعنی اگر میخواهی ترتیب اثر بدی بر همین عمل مشکوک و صحت ترتیب اثر بده، نیاز به اعاده نیست. بس در این نیست که لیس علیک اعادتون تکلیفاً، تو بگید در معاملات که اعاده تکلیفا لازم نیست. اصلا چه بسا مکلف دوست دارد که این عمل، این معامله فاسد باشد. نه، لیس علیک اعادتون وضعاً، این اعاده این عمل نیازی به اعاده این عمل نیست، وضعاً اعاده این عمل لازم نیست. یعنی ترتیب اثر دادن بر این عمل مشکوک و صحه نیاز ندارد که او را تکرار کنی. چجوری با تموم شد؟ ما این احکام کلیه رو فی حد ذاته باید حساب کنیم، نه به لحاظ ملابسات خارجیه که اگر عقد نکرده بوده دیگه الان زنه راضی به عقد مجدد نیست. این که تو روایت که نیومده که کل ما شکک دفیه مما قد مزا فهمزه ای کما، یعنی لیس علیک عادتون وضعن، و چرا شامل مرکبات نشه. و اما بیان دوم ایشان که فرمود حذف متعلق مخل به عموم است، بله ما هم قبول داریم حذف متعلق مخل به عموم است، اما در جایی که مدلول تصوری خطاب ناقص بشود، یعنی عرف احساس خلع بکند در مدلول تصوری خطاب، همین نها عن آنیت الذهب، عرف احساس خلع می کند. امام نهی کرد از ظرف طلا، عرف میگوید از چه چیز آن نکرد؟ کلام مدلول تصوریش ناقص است. رفع القلم عن السبی، قلم از سبی برداشته شده. قلم چه چیزی برداشته شده؟ قلم تکلیف؟ قلم مؤاخذه؟ مدلول تصوری کلام وقتی ناقص بود میگن حذف متعلق و این مفید عموم نیست، ما هم قبول داریم. چون کلام نقص تصوری پیدا می کند و تا مدلول تصوریش تمام نشود مقدمات حکمت جاری نمی شود. اما در کل ما شکک فیه مما قد مضا، مدلول تصوری این حدیث ناقص نیست. مدلول تصوری این حدیث احتیاج به تقدیر ندارد. شما وقتی بشنوید که امام فرمود هر چیزی که شک بکنی در آن از آن چه که گذشته است، همین که بگن آن چه که گذشته است یعنی عمل مفروغ الوجود، عمل محرز الوجود، شک بکنی در آن معلوم میشه یه چیزیست که بعد از احراز وجودش هم باز قابل شک است. یعنی یک مرکبیست که شک میکنیم در تمامیت اجزا و شرایط آن. از خود خطاب این استفاده میشه، قرینه در خود خطاب هست، معین می کند که مراد از این کل ما شکک دفیه من ما قد مزا چیست. نه اینکه متعلقی محذوف است و ما نمی دانیم اون متعلق چیست، باید حکم به اجمال بکنیم. ولذا به نظر ما استدلال به این موثقه تمام است. مما قد مضا میگه اصل وجود این عمل معلومه. نه، مما قد مضا دیگه اصل وجود عمل رو گفته معلومه. مثل اینونه در بگه در گذشته اگر شک بکنی، هر چه که شک بکنی در آن از اون چه که گذشته است. این تعبیر رو شما دقت کنید، هر چه که شک بکنی در آن از آن چه که گذشته است. به شکت اعتنا نکن. آیا مدلول تصوری کلام ناقصه؟ اصلا ناقص نیست، چون خود عرف میفهمه که یک عملی است، اصل وجود عمل معلوم، کامل بودن و تام بودن آن مشکوک. این دیگه احتیاج به تقریر ندارد. ببینید، اگر شما بگید اکرم العالم، عالم به چه چیزی؟ عالم به فقه، عالم به اصول، عالم به تفسیر. خب کسی اینجا میگه حسب متعلق مخل به عموم است؟ نه، چون عالم به قول مطلق یک مدلول تصوری ناقص نیست. دانشمند را احترام کن، ناقص نیست، نیاز به تقدیر تصوری ندارد. بله، علم از صفات ذات اضافه است، متعلق میخواهد علم به چه چیزی. اما اکرم العالم مدلول تصوریش ناقص نیست. یعنی مخاطب وقتی این خطاب اکرم العالم شنید، نمیگوید چه چیزی در تقدیر است. این حدیث هم همینه، کل ما شکک کفیه من ما قد مزا، هر چه که شک بکنی در آن از آن چه که گذشته است. حرف میگه نیاز به تقدیر نیست، مجبول تصوری ناقص نیست. شما اگر بگید در خصوص عبادات، این تقدیر زائده. فرض اینه شما چه چیزی رو، یه لحظه اجازه بدید، شما چه چیزی رو میخواید خارج کنید؟ اون عملهای بسیطی که امرش دائر بین وجود و عدم، و اصلا صدق نمی کنه که شک کردی در آن از چیزهایی که گذشته است. چون اگر در اصل وجود شک بکنی که تعبیر نمیشه که قد مضا، این عمل گذشته، چون مشکوک است که گذشته باشه. اگر اصل وجودش مسلم باشه و محل صحت و فساد نباشه، یا امر بسیطی است که اگه موجود بشه، مثل بعضی از امور هست امرش دایره بین وجود و عدم، نه بین صحیح و فاسد. این دیگه وقتی مضا صفت دیگه شک که در آن نمی کنی. پس این تعبیر که هر چه که در آن شک بکنیم از آن چه که گذشته است، خودش قرینه است که اون ما مضا یک عملی است که می شود شک که در آن بکنیم، ولو بعد از احراز وجود آن. چطور میشه؟ این تنها راهش اینه که یه عملی باشه، یه مقصد برای صحیح و فاسد یا ناقص و تام باشه. البته من این رو عرض کنم، چون برخی دچار اشتباه میشن و نه تنها افراد عادی، حتی بزرگان ما فکر میکنن موضوع قاعده فراق شک در صحت و فساده. ما اینو از باب زیر خناق میگیم، و اینو موضوع قاعده فراق اعم است از شک در صحت و فساد یا شک در تمامیت و نقصان. ممکنه عملی فاسد نیست، مثلا نماز، سلام نماز رو که دادید میگید نمیدانم آیا یک سجده در این نماز رو فراموش کردم یا نه، تشهد رو در این نماز فراموش کردم یا نه. خب اگر هم فراموش کردی که نماز باطل نمیشه، نماز ناقصه با قضاء سجده منسیه یا قضاء تشهد منسیه، تکمیل میشه. و لذا مرحوم آقای در فقه فرمودن فقط قاعده تجاوز جاری میشه در اینجا، چون ما شک در صحت این نماز نداریم که قاعده فراق جاری کنیم. نه آقا، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو. کجاش خوابیده که شک فی صحت ما مضا؟ عرفاً شک فی شؤون ما مضا باشه، اصل عمل مفروغ عن و معلوم الوجود باشه، شک در شؤون آن بکنی که حالا گاهی شک در صحت آنه، گاهی شک در تمامیت آنه. در کل نماز، کل نماز عمل قد مضا، اشک کفی، این اشک کفی تمامیتی و نقصانه، فامضی تمام. کل نماز قاعده فراق جاری میکنیم، حکم به تمامیتش میکنیم. ولو اگر قاعده فراقم نبود و اصلا علم پیدا میکردیم که نقص تشهد دارد این نماز یا نقص سجده واحده، این نماز فاسد نبود. خلاصه عرض ما اینه که مدلول تصوری این حدیث هیچ نقصی نداره. بله، اگر مدلول تصوری حدیث ناقص بود ما هم قبول داشتیم که مقدمات حکمت جاری نمیشه و به تعبیر امام قدس سره مقدمات حکمت فرع بر انعقاد اطلاق تصوری است. مقدمات حکمت نتیجهش اطلاق تصدیقی است. بعد از مقدمات حکمت ما حکم میکنیم به این که تمام مراد مولا همون چیزی است که در خطاب گفت، اما مقدمات حکمت جاری نمی شود مگر بعد از اینکه اطلاق تصوری پیدا کند خطاب، یعنی نقص تصوری نداشته باشد، اجمال تصوری نداشته باشد. ما اینو قبول داریم، اما معتقدیم که در ما نحنفی این کبرا منطبق نیست. بله، در مثل رفع القلم عن السبی ما معتقد به اجمال تصوری هستیم، چون تا به عرف بگی قلم برداشته شده از سبی، میگه قلم چه چیزی؟ قلم کتابت احکام داریم، قلم کتابت سیئات داریم. یا به عرف بگی نها ابو جعفر علیه السلام عن آنیت الذهب، اون میگه از چه چیزش نهی کرد؟ نهی از اکل و شرب از اون، نهی از استعمال. این موارد رو ما قبول داریم که حذف متعلق مخل به اطلاقه و لذا به نتایجش هم ملتزم شدیم. مشکل ما در ماننوف اینه که اشکالی که می کنیم به کتاب قاعده فراق و تجاوز این که این حدیث صغرای این کبرا نیست، اما راجع به هوهی نتوزه و اذکر در کتاب قاعده فراق و تجاوز و همینطور در اقرب و الالحق اشکال کردن، گفتن روایت میگه هوه هینه یتوزه اذکر، نه هوه اذکر. هوه هینه یتوزه اذکر تعلیل اینه که اذکر و هینه یتوزه. تعلیل در ذهنش هینه یتوزه ذکر شده. میخوایید الغای خصوصیت بکنید؟ الغای خصوصیت نیاز داره به جزم به عدم خصوصیت. ما چه میدونیم؟ شاید وضو به عنوان عبادت خصوصیت داره، عبادت با معاملات فرق بکنه، در معاملات چاره قاعده فراق و جعل نکنه. الغای خصوصیت نیاز به جزم به عدم خصوصیت داره، اما میگید عموم تعلیل، بابا تو تعلیل ذکر شده هو این توزنه و اذکر هوه هینن صرف من صلاتهی اقرب. ولذا عموم تعلیل رو همیشون اشکال کردن. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.